ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در استان فارس دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. روسیه میگوید به بسته شدن اماکن دیپلماتیکش در خاک آمریکا پاسخی مناسب خواهد داد. آژانس بین المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران به تعهداتش خبر داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در داراب، بندرعباس، بامداد جمعه دست کم 11 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه‌های ایران تاکنون اجساد کمک راننده، سرپرست دانش آموزان و همچنین 7 دانش آموز شناسایی شده و راننده اتوبوس نیز بازداشت شده است. علت اولیه حادثه خواب‌آلودگی راننده اعلام شده، اما مقام‌های پلیس راهور گفتند تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها این اتوبوس حامل دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی هرمزگانی بوده و برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند. شماری از رسانه‌های ایران نیز از وخیم بودن حال برخی از مجروحان خبر دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید دستور وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بسته شدن 3 محل دیپلماتیک روس در خاک آن کشور با پاسخی مناسب روبرو خواهد شد. آقای لاوروف روز جمعه گفت خواسته وزارت خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه دریافت شده و مسکو در حال بررسی پاسخی مناسب در قبال آن است. تنش دیپلماتیک بین واشنگتن و مسکو که از اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بود، ماه گذشته پس از آن اوج گرفت که مسکو از واشنگتن خواست تا شمار دیپلمات‌هایش در سوریه را کاهش دهد. وزارت خارجه آمریکا نیز در مقابل روز پنجشنبه با صدور فرمانی خواستار تعطیلی 3 دفتر دیپلماتیک روسیه در سان فرانسیسکو، نیویورک و واشنگتن شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خبر داد. این سومین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی 8 ماه گذشته است. این نهاد از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای جوانب فنی برجام را بر عهده دارد. در گزارش آژانس آمده که میزان اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا اواخر مرداد ماه پایین‌تر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تأکید بر لزوم راستی آزمایی همه جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران شده بود. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران، دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اعلام اینکه ایران روابط خود با گروه حماس را احیا کرده است، خواستار واکنش جامعه بین‌المللی به روابط ایران با حماس شد. وی گروه حماس را یک گروه تروریستی نامید و از مقام‌های ایران خواست بین عضویت در جامعه بین المللی و حمایت از این گروه یکی را انتخاب کنند. یحیی السنوار رهبر حماس در غزه روز دوشنبه با بیان اینکه روابط این گروه با ایران بسیار خوب است، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی گردانهای القسام شاخه نظامی این گروه دانست. مقام‌های ایران به این اظهارات رهبر حماس هیچ واکنشی نشان ندادند. در پی خودداری گروه حماس از حمایت از دولت بشار اسد در جریان جنگ داخلی سوریه، روابط این گروه با ایران به سردی گراییده بود. و یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا میگوید که ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی داعش، برخلاف ادعای روسیه که چند ماه پیش از کشتن وی خبر داده بود، هنوز زنده است. جنرال استفن تاونسند که فرمانده نیروهای ائتلاف را در جنگ با گروه داعش در عراق و سوریه بر عهده دارد، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که برخی نشانه‌ها در شبکه‌های اطلاعاتی حاکی از زنده بودن ابوبکر بغدادی است. اما همونطور که در خبرها شنیدین، در تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات توافق هسته‌ای یا همان برجام تایید شده است. همکارم پروانه وحیدمنش درباره این موضوع گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش سه ماهه خود بر پایبندی دوباره ایران به تعهدات خود با شش قدرت جهانی تاکید کرد. این سومین گزارش آژانس از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در دی ماه گذشته درباره برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است که تیر ماه سال 94 در وین مورد توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در سه ماهه گذشته غنی‌سازی اورانیوم را تا 67% طبق توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی نگه داشته است. آژانس همچنین تاکید می‌کند که میزان ذخایر اورانیوم با غنای 3.5% ایران تا آخر مرداد ماه حدود 88 کیلوگرم و 400 گرم بوده که بسیار پایین‌تر از سقف مجاز 202 کیلوگرم تعیین شده در برجام است. در گزارش روز پنجشنبه آژانس تاکید کرده که میزان ذخایر آب سنگین ایران به 111 تن رسیده است که از سقف 130 تن مجاز در توافق هسته‌ای و 128 تن ذخیره آب سنگین در خرداد ماه گذشته پایین‌تر است. در توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی تصریح شده که تهران باید ذخایر اضافی خود را به طرف‌های خارجی به فروش برساند. ایران پس از گزارش گذشته آژانس 19 تن آب سنگین را به خارج از ایران فرستاده است. این گزارش یک هفته پس از آن اعلام می‌شود که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سفر خود به مقر آژانس در وین با یوکیو آمونو مدیر کل سازمان انرژی اتمی درباره بررسی احتمالی آژانس از پایگاه‌های نظامی ایران گفتگو کرد. رویترز در گزارشی که تنها ساعتی پیش از گزارش آژانس منتشر شد میگوید آمریکا از بازرسان اتمی سازمان ملل خواسته است تا از سایت‌های نظامی ایران بازدید کنند، اما این بازرسان معتقدند برای انجام بازرسی از سایت‌های نظامی باید لزوم آن به تایید برسد که تاکنون چنین ضرورتی وجود نداشته است. خانم هیلی در دیدار خود با یوکیو آمانو گفته بود که سایت‌های بسیاری در ایران هستند که هنوز بازرسی نشدند. آنطور که امضا کنندگان قرارداد و مقام‌های رسمی آژانس میگویند در صورت وجود نشانه‌های قابل اعتماد از تخطی تهران آژانس میتواند سایت‌های نظامی ایران را هم بازرسی کند، اما واشنگتن هیچ نشانه‌ای مبنی بر تخطی ایران به آژانس ارائه نکرده تا بر پایه آن آژانس بازرسی‌های بیشتر را آغاز کند. یک مقام رسمی آژانس نیز با اشاره به درخواست مخالفان توافق هسته‌ای همچون اسرائیل و آمریکا مبنی بر بازدید از پایگاه‌های نظامی ایران گفته است آژانس قصد آن را ندارد تا با بازرسی پایگاه‌های نظامی ایران سیگنال سیاسی ارسال کند. آژانس انرژی اتمی از زمان امضای توافق هسته‌ای در تیر ماه 1394 تا کنون از هیچ پایگاه نظامی ایران بازدید نکرده است. رویترز میگوید اگر نگرانی‌های دیدبان اتمی سازمان ملل حل نشود، بازدید از سایت‌های نظامی ایران باید میان 8 عضو توافق هسته‌ای به رأی گذاشته شود. برای بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران باید حداقل 5 عضو این توافق به آن رأی مثبت دهند، اما ایران گفته است به بازرسان اجازه بازرسی از پایگاه‌های نظامی‌اش را نمی‌دهد. یک مقام رسمی در آژانس به رویترز گفته است دولت ترامپ اگر بخواهد توافق هسته‌ای را زیر پا بگذارد این کار را خواهد کرد، اما آژانس نمی‌خواهد به دست آنها بهانه‌ای دهد. بر پایه قوانین آمریکا وزارت خارجه این کشور هر 90 روز یک بار باید گزارشی درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به اعضای کنگره این کشور ارائه کند. گزارش بعدی وزارت خارجه در ماه اکتبر ارائه خواهد شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خیابان‌ها و معابر شهر تهران میزبان 4 میلیون خودرو و حدود 1 میلیون دستگاه موتوسیکلت هستند. 80 تا 85 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از تردد همین وسایل نقلیه است که با آغاز فصل مدارس و سرد شدن هوا میتواند آلودگی هوای تهران را تشدید کند. بحران آلودگی هوای تهران یک بار دیگر در روزها و هفته های آتی به بحران اول پایتخت بدل میشود. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
تا پنجشنبه نهم شهریور ماه سال 96، یعنی در 164 روز گذشته از سال، تهران فقط 9 روز هوای پاک داشته است. 135 روز از این مدت هوای تهران سالم و در 20 روز از آن هوای پایتخت ناسالم بوده است. اما پایان تابستان و ورود به ماه مهر و آغاز فصل مدارس برای تهرانی‌ها به معنای کابوس افزایش آلودگی هوا نیز هست. در دوره مشابه سال گذشته، یعنی 164 روز نخست سال 94، آمار مربوط به شاخص آلودگی هوا در تهران اندکی، فقط اندکی بهتر بوده است. با تجربه 11 روز هوای پاک و 136 روز هوای سالم. اما امسال ورود به ماه‌های سرد و پرتردد سال که بر آلودگی هوا در تهران می‌افزایند، تفاوت‌هایی با پارسال دارد. مهمترین آن آغاز به کار شورا و شهرداری متفاوت با 12 سال گذشته و همچنین تغییر برخی از افراد مؤثر بر کیفیت هوا در بدنه دولت است. آنطور که محسن هاشمی رئیس جدید شورای شهر تهران گفته، این شورا نسبت به وضعیت هوای پایتخت حساس است و برای این موضوع برنامه دارد.
اون چه که واقعا میشه گفت راه حل اصلی استفاده از حمل و نقل عمومی کارا، امن، پرسرعت و غیرآلاینده است. ما باید 10 میلیون سفر رو انشالله با سیستم حمل و نقل ریل شهری انجام بدیم، 5 میلیون رو هم انشالله با اتوبوس‌رانی، همکنون 2.5 میلیون سفر با سیستم ریلی انجام میشه که ما انشالله باید در این دوره 4 ساله این رو 4 برابر کنیم و به 10 میلیون برسونیم.
محمد علی نجفی شهردار جدید تهران نیز در برنامه پیشنهادی خود به شورای شهر آلودگی هوا را مد نظر داشت و بر اهمیت استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه توسعه مترو تاکید کرد. به گفته اسماعیل کهرم، 80-85% آلودگی هوا در تهران ناشی از دود و دمی است که وسایل نقلیه در حال تردد در پایتخت به گلوی شهروندان فرو می‌کنند.
80-85% از آلودگی های هوا مربوط به وسایل نقلیه متحرکه که تعدادش کم نشده که هیچ افزایش هم پیدا کرده. تعداد اتومبیل ها الان سرنیز کرده است.
محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران نیز چندی پیش در پایان دوره 12 ساله شهرداری خود در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که آلودگی هوا از جمله برنامه‌های نیمه تمام و روی دست مانده شهرداری تهران است. او نیز بر این باور بود که فرسوده بودن و کیفیت پایین خودروهای در حال تردد در شهر تهران متهم اول آلودگی هوا هستند.
بیایم بگیم آلودگی هوا علتش جمعیتی هست که اینجاست، خیر، علتش خودروهای غیر استانداردی است که از دهه 40 شمسی تا الان تو این شهر دارن راه میرن. اینجا اون زد و بندهای ضعف‌های مدیریتی است که اثرش رو در اقتصاد سیاسی میبینیم و بعد هزینه‌اش رو باید مردم بدن. همه خودروهایی که 110 مصرف میکنن در اوج مشکل حمل و نقل، ما میبینیم که یک مرتبه 100,000 خودرو رو وام میدیم که برن خرید کنن و دو مرتبه بیان تو این شهر، به جایی که اون وام رو میتونستیم بدیم به اتوبوس، اون وام رو میتونستیم بدیم به مترو.
اما در این میان، آنطور که حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا میگوید، متهمان آلودگی هوای تهران فقط و فقط خودروها نیستند.
صنایع آلاینده بسیار زیادی هست که استانداردهای زیست محیطی رو رعایت نمی‌کنن، اگر چنین استانداردها وجود دارن، و اگر قرار باشه که اینها تعطیل بشن، هزینه اقتصادی بسیار زیادی رو تحمیل خواهد کرد. بنابراین متاسفانه حتی با رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی اونا به فعالیت خودشون ادامه میدن.
به گفته محسن هاشمی رئیس جدید شورای شهر تهران، نگاه به تغییر ترکیب سبد انرژی مورد استفاده در تهران و روی آوردن به استفاده از برق برای مصارف گوناگون در دستور کار است.
لازمه که دیگه ما سوخت فسیلی در شهر حتی برای تأسیسات ساختمان ها و پخت و پز هم استفاده نکنیم و از وزارت نیرو تقاضا میکنم حجم مورد نیاز الکتریسیته در تهران رو بالا ببره و از این به بعد ساختمان ها به جای استفاده از گاز از الکتریسیته برای تأسیسات و برای پخت و پز و کارهای روزمرهشون استفاده کنن. به شدت آلودگی هوا انشالله کم میشه.
هرچند که همسو بودن شهرداری و دولت و احتمال همکاری مشترک بین این دو نهاد این بار این امید را برای شهروندان تهرانی زنده کرده است که توجه به حمل و نقل عمومی و به ویژه توسعه مترو در گیرودار تخصیص بودجه ها و تعهدات دولتی و اختلافات سیاسی متوقف نماند. افزایش بیماری های مربوط به آلودگی هوا از جمله انواع نارسایی های قلبی و سرطان های مرتبط با دستگاه تنفسی فقط بخشی از هزینه هایی است که پایتخت نشینان می پردازند. هزینه هایی به قیمت جان و سلامتیشان.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda
ممنون از اینکه تا این لحظه با رادیو فردا و این بخش خبری همراه بودید. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا در ساعت 3:30 پخش خواهد شد و تا آن زمان می توانید از موسیقی این رادیو لذت ببرید.